أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در استدلال به روایات بود برای مسئله ولایت فقیه در زمان غیبت. یکی دیگر از روایاتی که هست، عرض کردم، روایتی است که در تحفل اغول از حضرت امام حسین سلام الله علیه نقل کرده و روایت مفصلیه و همونطور که عرض کردم ظاهرا دلالتش بر مطلب که علما باید اداره امور جامعه اسلامی رو عهده‌دار میشن روشنه، منتها عمده سندشه که باید سند روایت رو معتبر باشه تو بتون بشه سند. عرض میکنم که این روایت به خصوصه سندی نداره که در مورد خصوص روایت بحث میکنیم، بلکه همون امری که در مورد همه روایات تحفل اغول است در مورد این روایت هم هست. سلام علیکم. اون وقت برگشت این مسئله که عرض میکنم به این است که باید ببینیم که خود کتاب تحفل اغول چجور کتابیه، تعریف کیه و خود اون شخص تعریف کننده چه مرتبه‌ای بین علما داره و اون وقت کتابش ببینیم چجور کتابیست و خودش در مورد کتابش چی فرموده. عرض کنم که ایشون ظاهراً هم دوره باشه با مرحوم صدوق، یعنی متولد بعد از 300 و اما گویا سال 1381 از دنیا رفته. اسمش در رجال که ذکر شده عرض میکنم که حسن ابن علی ابن شعبه الحرانی یا اینکه الحسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه الحرانی، یعنی جدش شعبه هم حسین ذکر شده و در بعضی از مواردم که ذکر کردن حسین رو ذکر نکردن، حسن ابن علی ابن شعبه الحرانی. اینجا هم نوشته این کتاب از تحول اغول که دست من تصحیح مرحوم قفاری است در مکتب صدوق ایشون تصحیح کرده و نوشته من اعلام القرن الرابع. بله، عرض میکنم که وضع ایشون رو از نظر این که چجور آدمی بوده تقریبا همه اون چرا که در کتب رجال هست این آقای قفاری در مقدمه‌ای که ذکر کرده برای تعریف و شناسوندن این کتاب تقریبا آورده. در رجال موامقانی تنقیح المقال دو بار ذکر شده، یکی علی ابن حسین ابن شعبه که جدش ذکر نشده و یکی هم علی ابن حسین ابن حسن ابن علی ابن شعبه و یکی هم حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه، یعنی یه دفعه با جد دورده یه دفعه بدون جد، دو تا عنوان ذکر کرده و حرفاش در هر دو قسمت هم شبیه همه. ایشون رو چون که از کتاب تحف العقول مرحوم صاحب وسائل مکرر نقل کرده، قهرن در پایان وسائل، در خاتمه وسائل که مرحوم صاحب وسائل کتبی را که نقل کرده آورده که این کتاب ها چیه و این که مالکیه و معتبرستی ها نه ذکر کرده. تحف العقول رو هم اونجا آورده ذکر کرده، تحف العقول رو عرض میکنم که در اونجا بله عبارتی رو که اونجا آورده توی این اتفاقا توی این مقدمه، عبارتی رو که مرحوم صاحب وسائل در پایان وسائل آورده ذکر نکرده، بلکه از عمل العامل شیخ العاملی ایشون عبارت رو آورده، فرق نمی کنه، ولی شدیه هم از من دیدم نسخه خاتمه وسائل رو. الحسن ابن علی ابن شعبه فاضل محدث جلیل له کتاب تحف العقول عن آل الرسول حسن کثیر الفوائد مشهور، حسن کثیر الفوائد و مشهور، یعنی یه کتابی نیست که مثلا کسی فقط تنها دو نفر سه نفر اسم برده باشن، نه مشهور که این کتاب در دسترس علما بوده است و میشناختندش که این کتاب مال ایشون هست. این جزء کتب خوب و ازش نقل شده. عرض میکنم که همینطور غیر ایشون قبل از ایشون مرحوم الشیخ ابراهیم ابن سلیمان القطیفی که معاصر محقق کرکی بوده از علما، ایشون عرض میکنم که در کتاب وافیش در مورد همین آقای حسن ابن علی ابن شعبه بله گفته است که یکی از روایاتی که در اونجا نقل کرده اینطور بر عنوان کرده حدیث اول رو، چون کتابش در تعیین فرقه ناجیه و شیعه بوده، حدیث اولی رو که اونجا آورده از همین آقای بزرگوار حسن ابن علی ابن شعبه است. گفته است الحدیث الاول ما رواه شیخ العالم الفاضل عامل، بله الفقیه و نبیه، نبیه یعنی با خیرت از نبه هست که همون عقل باشه، ابو محمد الحسن ابن علی ابن شعبت الحرانی فل کتاب المسمر که تعبیر ازش کرده با این تعبیر العامل الفقیه و کسان. عرض کنم که و در کتب دیگر هم که اسم ایشون رو بردن، مثلا علامه مجلسی در مقدمه بهارش گفته است کتاب و تحف العقول اسهلنا على کتاب عتیق و نظمه دل على رفعت شأن مؤلفه و اکثره فی المواعظ، در صاحب ریاض عرض کنم که صاحب روزات و دیگران هم ایشون رو که ذکر کردن به اینکه خودش آدم بزرگواری است و اهل دقت و منزلت و علو درجه و عادل و محدث ارزشمندی ذکر کرده و همینطور گفتن که ایشون از ذره سنم همین اقتضا میکنن، مرحوم شیخ مفید از ایشون نقل کرده، اون شیخ مفید ظاهران متوفای 412 است و ایشون متوفای 381، یعنی تقریبا حدود 30 سال قبل از شیخ مفید از دنیا رفته. اون شیخ مفید هم که خودش بزرگ شیعه بوده و بغداد به طور کلی در دست ایشون بوده که همه شیعه و سنی براش احترام قائل بودن و ظاهرا گفته شده در موقعی که ایشون از دنیا رفته تشییع از این شده که تشییع بی سابقه بود از نظر جمعیت زیاد که در تشییع شد کسی من در بغداد. خب شیخ مفید با اون علو شأنش و علو درجهش از ایشون نقل کرده و خودش هم از شاگردان احمد ابن محمد ابن حمام بوده، علی ابن احمد ابن حمام بوده که از بزرگان علما هست. خلاصه آدم با ارزش و با رفعت شأنی است که ایشون در موردش همه اینطور گفتن. کسی هم ازش به این که مثلا یه آدم همت پایین داشته باشد و اینطور نبوده، همه به خوبی ازش نقل کردند، هم خودش و هم کتابش رو گفتم. کتاب تحف العقول کتابی است که مشهور و معروف بین علما هست که همه بهش مراجعه میکنن. منظور این ارزش شخص که خودش آدم خوبی است و کتاب که کتابی نیست که حالا معلوم نیست مال ایشون باشه، کتابی است که مسلم مال ایشونه و ایشون هم آدمی است که به عرض میکنم که وساقت و علم و تقوا معروف بوده و این تحف العقول رو نوشته. تحف العقول رو همونطور که دیروز عرض کردم، خب تحف جمع تحفه است دیگه، تحفه هایی که برای همه عقول است توی این کتاب آمده. ان آل رسول، از پیامبر و ائمه معصومین سلام الله علیه، هم از پیامبر مطالبی رو آورده و هم از معصومین، شاید از زهرا نباشه، از حضرت امیر علیه السلام تا امام دوازدهم صلوات الله علیه اجمعین و آخرش هم یه دوتا مناجات حدیث قدسی از حضرت موسی، چیز امام حضرت عرض کنم که موسی پیامبر بزرگوار و حضرت عیسی آورده. این مجموعه کتابش هم اینه. وقت ایشون خود آقای صاحب تحف العقول مقدمه خودش نوشته برای کتاب تحف العقولش رو، کتاب تحف العقول و محتواش رو معرفی کنه. اونی که من میخوام عرض میکنم همین مطالبی است که در مقدمه برای شناسوندن کتاب تحف العقولش نوشته و از عباراتش استفاده میشد که خلاصه آدمی است که نسبت به مذهب شیعه و مطالبی که و معارفی که از ائمه علیهم السلام وارد شده خیلی براش حساب بوده و اشاره میکند به اینکه من این کتاب رو هم نوشتم تا اینکه کسانی که به بزرگی ائمه و پیامبر اعتراف دارن اونها بیان از این کتاب استفاده کنن. اون وقت در اینجا حالا میخونیم انشاءالله عبارات شو، در اینجا از جملاتی که ذکر کرده این است که میگه که این کتابی که من نوشتم تمامش دارای سند بوده، اونطور من سندش رو حذف کردم. حالا این برای خودشون اینقدر روشن بوده گفتم سند داشته باشه از اصلا باشه فرق نمی کنه، ولی خب الان برای ما خب هر روایتی باید سند داشته باشه، اما شاید جز روایتی باشد که همونطوری که مرحوم صدوق در اول من لا یسر الفقیهش آورده که ایشون میگه که عادت مصنفین در زمان ما این شده است که هر روایتی دستشون بیاد بنویسن، ولی من در من لا یسر الفقیه نخواستم این کار بکنم، خواستم روایتی بنویسم که بین من و خدا حجت باشه. ولی زمان میفرماید ایشون روایتی که من نوشتم همه از بزرگان است که مورد اعتماد موسوم هستن، که خود این عبارت صدوق در اول من لا یسر الفقیه سندی شده که آقایون علماء ما بهش استناد میکنند و میگن که هر چه را که من لازم فقیه برو به صورت مرسل هم آورده باشه بهش اعتماد میکنه. خدا رحمت کنه هست امام را رضوان الله تعالی علیه در مراسیلی که مرحوم صدوق در من لازم فقیه آورده بود، اونجا که به صورت قاله و به نحو جزم به امام علیه السلام قال از صادق علیه السلام، حالا اون که سند نقل کرده بود، ایشون میفرمودن خب صدوق با اون قلوب مرتبه‌ای که داشته وقتی بیاد به طور جزم روایتی رو به معصوم نسبت بده معلوم شد که سند معتبری داشته که میتونسته با اتکا به اون سند جزمن مطلب رو به امام نسبت بده. به هر حال همون نظیر همون جمله ای را که مرحوم صدوق در اول منلا سرفقیهش برای همه روایاتش گفته، ایشون هم شبیه او رو در مقدمه منلا سرفقیه، در تعریف منلا سرفقیه چیز در مقدمه توحف الاغول، در تعریف عرض میکنم که توحف الاغول شمونده این کتاب که الان من دستم هست، همون طور که عرض کردم کتاب توحف الاغول است که آقای قفاری رحمت الله علیه تصحیحش کرده است و منتشرته، یه چند کلمه ایشون خودش آورده برای بیان این کتاب مالکی است و تجوره، و بعد هم خود توحف الاغول رو شروع میکنه و مقدمه ای را که صاحب توحف الاغول آورده عرض میکنم که این رو ذکر میکنه. مقدمه مفصله. بله، عرض میکنم که من مقداری از این مقدمه رو میخونم تا به اون قسمتی میخوای برسیم. اول اینطور شروع میکنه و بعد از حمد مفصلی که ذکر کرده، فإنی لما تأملت ما وصل إلی من علوم نبینا و وصیه و الأئمة من ولدهما صلوات الله علیهم و رحمته و برکاته، وقتی من تأمل کردم نسبت به اونچه که به دستم رسیده از علوم این بزرگواران، و عدمت نظر فیه و تدبر له، با نظر و تأمل هم و تدبر هم در این نگاه کردم، علم تو عرض میکنم که انهو قلیل مما خرج عنهم یسیر فی جنب ما لم یخرج، اون مقداری که اینا فرمان خیلی کمه که مرسیده نسبت به اون چی که خارج نشده از اون بزرگ کارا، فوجدته مشتملا عرض میکنم که علا امر دین، فوجدته مشتملا علا امر دین و دنیا و جامعا لصلاح العاجل والعاجل، لا یوجد الحق الا معهم ولا یؤخذ الثواب الا عنهم. بعد از اینکه این طور شد عرض میکنم که مقدماتی که حالا من اینها رو لازم نمیدونم ذکر بکنم، بله و بعد دیدم که کسان دیگر هم کارو نکرده بودند، بعد من خودم فجمعت و ما کانت حاضهی سبیله، بله من و اسفتو الیه، ظاهران اسفتو نباشه چشما درستم بینه اینکم ندارم هم رو عرض میکنم که ما جانسه و واهله و شاکله و ساوا من خبر غریب او معنا حسن متوخیا بذاکه و جلا جل سناو و طالبا بله ثوابه و حاملا لنفسی علیه و مؤدبا لها به، بله و متنبهن الى وقت القفله، بله خود من میخوام اون عبارت رو ولعل ولعله ان، بله ولعله ظاهرا ان ينظر فيه مؤمن مخلص لما علمه فما علمه منه کان لهو درسا و ما لم یعلمهو استفادهو استفادهو فیشرکنی فی ثواب من علمه و عمله و عمله به، بله عجیبه این عبارتی باشه من میخوام پیدا بکنم. که این کتاب آوردم که بخونم اونو، دیروزم خوندم ازش، ولی در این حال بله بله این ایشون میاد که و اسقط طول، اینجا شما میخوام بخونم، و اسقط طول اسانید، سندها رو من ساقط کردم، یعنی نه که سند نداشته، سند داشته، اسقط طول اسانید تخفیفن و ایجازا، و این کان اکثر اولی سماعا، اگرچه بیشتر کتاب هم غیر از این که سند داشته، سند به صورت سماع داشته. یعنی یه وقت است که الان ما داریم این کتاب را میخونیم برای شما، یا از کتاب کافی میخونیم، این سماع ما نیست از مرحوم صاحب کافی، بلکه در کتابی که معتبر است و میدونیم که شخص مورد وثوق و اعتماد نوشته، دیدیم و از اون نقل میکنیم. اما سماع این است که خود شخصی که راوی هست، از کسی که شخصی که ناقل هست، از کسی که راوی هست خودش بشنوه، که این میگه که و این کان اکثر حولی سماع، لان چرا من این کارو کردم، گرچه سماع هم داشتم ولی اسقط طول اسانید، لان اکثره آداب و حکم، چون بیشتر این چه در این روایت هست آداب و مستحبات و یا مکروهات و حکمت ها بوده که تکلیف قطعی برای انسان نمیخواسته اثبات کنه تا سند احتیاج داشته باشه. آداب و حکم تشهد الانفسها، و خودش گواه برای خودش هست، مزامین مزامین است که غیر معصوم نمیتونه بگه. ولم اجمع ذالک للمنکر المخالف، و این کتاب رو من جمع نکردم این مطالب رو برای کسی که امام رو قبول نداره، ولم اجمع ذالک للمنکر المخالف، بل الفته للمسلم للائمه علیهم السلام، تألیفی کردم برای کسی که ائمه رو قبول داره، العارف به حقهم، الرازی به قولهم، الراد الیهم، که مطالب رو برمیگردونه. این برای شیعه‌ای که ائمه رو قبول داره، برای اینها چیز جمع کردم. و هذه المعانی اکثر من ان یحیط بها حصر، و اوسع من ان یقع علیها حظر، و فی ما ذکرناه عرض کنم که مقنعون لمن کان له قلب و کان له لب، و عرض کنم که و کان له لبون، حالا اینم باز من درست نخوندم کلمه رو. خب ایشون اینو فرموده، اینو برای این است که برای این جهت من سند رو حذف کردم. بعد سفارش میکنه به کسانی که میخوان از کتاب استفاده کنن، فتعملوا معاشر شیعت المؤمنین، و فتعملوا معاشر شیعت المؤمنین ما قالت و ائمتكم علیهم السلام، و ندبوا الی و حظوا علی حظ، تحریص دیگه، اینها شما تأمل بکنید، و انظروا الیه به عین قلوبکم، و اسمعوه به آذانها، و اوه وعی او چیزش امر مخاطبشه، و اوه حفظ کنید او رو، به ما وهبه الله لکم و احتج بهی علیکم من العقول السلیمه و الافهام صحیحه، و الا تکونو کأن داکم، و الا اگر شما تأمل نکنید در این کتاب و همینطور بدون تأمل و اینها بگذرید، و الا اگر اینطور باشید تکونو کأن داکم، ان دا جمع نده، ندم ایشون معنا کرده است به معنای ضد و کم اهمیت، و منظور اینجا البته همون کسانی است که ائمه علیهم السلام رو قبول ندارن که عامه باشن، و الا اگر توجه نکنید مثل اونا میشید، الذين يسمعون الحجج اللازمه والحكم البالغه، عرض کنم که اونها بله الذين يسمعون الحجج اللازمه والحکم البالغه صفحن، اینها میشنوند به صورت صفح و رو گردان شدن. اگه شما هم تأمل نکنید مثل اونها میشید که استفاده نخواهید برد. و ینظرون فیها تصفحن، فقط ببینن که چیز توش هست یا نیست. و یستجیدونها قولن، فقط ذکر میکنن احیانا که بیان که از حضرت باقر و صادق هم یعنی چیزی نشده. و بله یعجبون بها لفظن فهم بالموعظت لا ینتفعون ولا فیما رقبو ولا فیما رقبو یرغبون، در اون چی که ترقیم شدن توجه نمی کن، رغبت نمی کنن. ولا اما حذرو ینزجرون، از اون چی که تحذیر شدن که نباید انجام بدن منزجر نمی شن. شما تأمل بکنید تا اونطور نشید. فالحجتو لهم لازمه والحسرتو علیهم عرض میکنم که دائمه. بل شما اینطور تأمل کنید تا مثل اونها نباشید که حجت براتون تمام بشه و به اون منافعی که باید برسید نرسید. بله بل خذوا ما ورد الیکم، بلکه شما همون معاشر شیعت المؤمنین، بل خذوا ما ورد الیکم امن فرض الله طاعته علیکم، شما اخذ بکنید. و تلقوا ما نقله و ثقاتو عن السادات به سمع و طاعه، و بگیرید اون چرا که ثقات نقل کردن. یعنی اینها جلوترش فقط سفارش به این بود که توجه کنید، اما میساخت با اینکه یه سری روایاتی باشد که همونطور که ایشون گفت حکم و آداب است و سندشون ندم نداشته باشه و کار به اینکه کی نقل کرده نداشت. اما حالا اینجا تعبیر این است که بل خذوا ما ورد الیکم امن فرض الله طاعته علیکم، اخذ بکنید. و تلقوا ما نقله و ثقاته، و بگیرید اون چرا که ثقات نقل کردن. عرض میکنم که ان سادات شعیم ملیهم السلام به سمع و طاعه و الانتهاء الیه و العمل به و کونو من تقصیره، عرض میکنم که مشفقین و بالعجزه مقرین، و بترسید از این که تقصیر بکنید گرفتار بشید و عاجزید از این که بعد وجته دوفی طلب مالم تعلمو و علمو و عملو به ما تعلمون تا آخرش دیگه. حالا من با این چشم که درست نمیتونم بخونم. سفارشات زیادی کرده. اونی که مهم است در بین این سفارشاتش و تعبیراتش که از در سند خود این اون چرا که در این کتاب است میخواد بگید کتابی است که اشخاصی که سره حسن نقل کرده و اخبارش رو، ولی اون که سندش رو نقل نکرده میخواد بفرماید که سندش سندی است که قابل اعتماد است. همین تعبیره. حالا غیر از این که این همه اهمیت داده به این که باید به این روایت به مطالب بهترین کتاب هست عمل کرد، این تعبیری کرده و تلقو ما نقله و ثقات و انسادات، اینو تلقی اون چرا که نقله و سادات ثقات انسادات معلوم شد که میخواد بفرماند. هم فرمود که من سند رو نقل نکردم برای اینکه تخفیفاً و اجازاً بود، و همین که حالا این که من سند رو نقل کردم اینطور نیست که هر جا گیرم آمده روایت همونطور که عرض کردم مرحوم صدوق در اول من لا یاسر الفقیه گفته خواستم جمع آوری بکنم. نه، اینها روایاتی است که اشخاص ثقه نقل کردن از ائمه علیهم السلام. این شهادتی است که و ادعایی است که هم ادعا است هم شهادت. خب آدمی بود است که اهل درک و فهم بوده، از علمای مهم همونطور که عرض کردم بوده، و ایشون میگه که این روایاتی من نقل کردم روایاتی است که ثقات بر من نقل کردن، و یعنی تمام اون رواتی رو که داشته سند روایات ما، رواتی که این روایات رو نقل کردن و از طریق اونها به من رسیده، اونها اشخاص ثقه بودن. برابر تمام این روایاتی که اینجا آوردم ولو اینکه سندی براش نیاورده باشم، بلکه دستبندی کرده روایات از پیامبر بزرگوار و بعد ائمه علیهم السلام به ترتیب ذکر کرده، این برای اختصار بوده، به الله کسانی که ناقل روایات هستن اشاعره بودن. این چیزی است که ما میتونیم برای اعتبار سند همین روایتی که از حضرت سید الشهدا سلام الله علیه نقل شده عرض بکنیم. و قهرن شهادت به این است که تمام روایاتی که من به صورت مرسل آوردم، همه این روایات حتی به نحو سماع شنیده بودم، بی سند نبوده و برخیشم شنیده بودم خودم به گوشم از راوی که برام نقل کرده و رواتی که برام نقل کردن، همشون صحیح بودن. بنابراین این شهادت به معتبر بودن تمام روایاتی است که به صورت مرسل آورده.
اشکال
اصلی
که
میگیم محمد ارسال دارن همین باشه، اب نداره، بالاخره این هست. حالا اصحاب فرمودن، ولی خب این دقتی است که مثلا فرض کنید که من که خواستم این روایت رو توجه بکنم در مقام استدلال، بررسی کردیم که سندش چیه، به این مسائل رسیدیم. مانع نداره که خب مخصوصا که کتاب حالا به این خوبی که الان در دست ما هست که در دست همه اصحاب نبوده، حالا منتها ببینید این کاری کردم من، هم دو جهت ازش استفاده شد، دو چند جهت. یکی این که خود کتاب کتاب معروف مشهوریه، یعنی یه کتابی نیست که در فلان جا پیدا شده معلوم نیست اصلا چجور باشه، نه، کتابیست، کتابیست مشهور و معروف، همونطور که بزرگان فرمودن. و خود نویسندش هم آدمیست که مورد اعتماد بوده، هم از شاگردان ابن حمام بوده که ابن حمام با هی دو چشمو محمد ابن علی ابن حمام خصوصیت شده برفته که ایشون از اصحاب بزرگ امام عسکری و امام هادی بوده است و مورد وثوق همه هست و خودش باز استاد شیخ مفید بوده، شیخ مفیدش نام کرده و آدم مورد وثوق و اعتماده، هم شخصش هم کتابش مشهوره و هم خود این شخصی که بی جهت حرف نمیزنه در مقدمه کتابش گفته است که اون چرا که من نقل کردم همش دارای سند بوده و سندش رو تخفیفا حذف کردم و کسانی هم که ناقلش بودن ثقات بودند. این مسئله که شهادت به ثقه بودن و ادعای ثقه بودن روات رو بکنه، در مثل کتاب مرحوم صدوق هم هست دیگه، مرحوم صدوق نه همه که کدو بشه مثلا در علل و شرایش این ادعا رو نکرده، فرض کن در معانی اخبارش در خصالش این کارو نکرده، بلکه در اول من لا یاسب الفقیهش هم اینو گفته. این پاسخه به این است که کسی بگید خب پس چرا آقای علما میامدن اینها رو ذهن میشدن، این خواستم اون چونه که به دستشون رسیده است، ولی اون که سندش معتبر نبوده، شاید واقعا امام فرموده باشد نخواستن که مطالبی که ائمه علیهم السلام فرموده هیچ حذف بشه. و از حرف صدوق در اول من لا یاسب الفقیه استفاده میشه که بنای مصنفین بر این بوده است که اون روایاتی رو که به دستشون میرسیده جمع آوری میکردن و صدوق هم از این بنا در همه کتبش روگردان نشده. مثلا در کتاب اعمالی و مجالسش، کتاب بسیار ارزشمند و خوبیه، یا کتاب خصالش، یا علل و شرایش و کتب دیگر افتاده، از اون روشی که دیگران دارن روگردان نشده. اما نه معناش این است که همه روایاتش ضعیفه، ولی بنا نداشته است که فقط روایاتی رو که سندش معتبر است نقل بکنه. اما در من لا یاسب الفقیهش خودش در مقدمش گفته اون چرا که من نقل کردم از اشخاصی به دستم رسیده است که قول اونها معتبر است و روایتشون حجت بین خدا و من است. و همین مطلب که آدم بی حساب نبوده که حرف بزنه، چون خودش مورد وثوق است، کمال الوثوق، باعث شده است که آیون قولش رو معتبر بدونند. به هر حال و شبیه این مثلا، البته خب تفاوت داره، این کتاب عرض میکنم تو حفل و قول با کتاب صدوق، چون صدوق در خود من لاحظ الفقیهش آخرش گفته است در مشیخش که سند خودش رو به اون کسانی که ازشون نقل کرده گفته است که من این روایات رو که فرض از محمد بن مسلم نقل میکنم با این سند به دست رسیده.
آقا حالا صدوق اونجا مشیخه اگر یه جایی در بین سند از ضعف موجود باشه ما عمل نمی کنیم به حرف صدوق، ولو این که مقدمه را داریم و لعله، بلکه صریح عبارت مقدمه نشون میدن صدوق اطمینان داشته به این روایت نقل کرده. یک سند ضعیفی هم بود، یک شخص ضعیفی در سند بوده، که انه صدوق بالقرینه القطعیه میدونسته این روایت معتبره. ولو الان یک راوی استثناء اینجا سند زه، ما به این روایت عمل نمیکنیم عند اجتهاد و عند الفحص. پس ما به اون اطلاق کلی مقدمه کتب اخصر کردیم تا الان.
باید اخصر کنیم سنین یه مقداری کم لطفی شده در این تعبیری که از فرمای صدوق و برداشتی که از او مرحوم صدوق نمفته است که این روایات رو من اطمینان دارم صادر شده از ائمه. تا شما بفرمایید خب یه جایی یه نفر ضعیفی هم که بوده با اطمینان داشته نشون منافق نداره. نه مرحوم نخه سیغات نقد کردم، مشایخ نقد کردن. توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، خب حال سخت‌تر بکنه. اون چیزی که ایشون گفته میگه که تمام این روایاتی رو که من نقل کردم با سند معتبر به دست من رسیده، نه اطمینان به صدورش دارم. و اگر بخوایم به این اخذ بکنیم، اگر یه نفر آدمی هم یه جایی باشه توی کتابش آورده باشه که اون نفر ثقه بودنش بر ما روشن نباشه، ممکن بگیم به قرینه اون جمله‌ای که اول فرموده معلوم بشه یک طریق معتبر دیگری هم داشته. صبر کنید که حرف ببینید. شما توجه کنید به این جواب دقیقی که من دادم، آخه چرا زود میگذرید ازش؟ شما میفرمایید که صدوق فرموده روایاتی رو که من دادم اول ذکر کردم اطمینان میشترم. پس اگر یک خبر ضعیفه پیدا کردیم میگیم که معلوم میشه صدوق اطمینان داشته به خاطر اون کلی که اول گفته. من میگم صدوق نفرموده روایاتی که نقل میکنم من بهش اطمینان دارم. نه، روایاتی که نقل میکنم راویانش همه مورد وثوقند. پس اگر ما یه جا پیدا کردیم یه راوی که وثوق بهش نداریم، ممکن است به قرینه این که صدوق فرموده راویانش مورد وثوق است بگیم که معلوم میشه این راوی، این روایتی هم که اینجا آورده با طریق معتبر مورد وثوقی دستش رسیده اینجا، نه اینکه اطمینان داشتم پس اینجا اطمینان بوده. نه خیر، راویش مورد وثوقه، پس یه راوی دیگری بوده ذکر نکرده. توجه کنید این جواب شبهه شما میشه. نه اونطور بگید که معلوم میشه اطمینان داشت. نه خیر، معلوم میشد که با یک سند مورد وثوق به دست رسیده بوده. خب و جوابشو
نه ماره و تو فلان
از فلان درست اون اون خلاف چرا میگی خلاف زوار مشیخ است؟ اوکی، کجا خلاف زوار مشیخ است؟
ظاهر مشیخ این است که کل ماره و تو
ان فلان به این سند بشو
از این طریق بوده.
بسیار خوب،
الان ما داریم میگیم لعل طریق دیگری.
نه من کی من اینو گفتم؟ نه من میگم یه نفری که اونجا آورده که معلوم نیست وضعش چطوره، نه سندش صدوق به این درست نیست، خودش ثقه نیست، خودش ثقه نیست، صدوق هم نفرموده است که من با چه طریقی از این نقل کردم. شما اشکارتون است که خب این آدم غیر ثقه است، پس چه کار کنیم؟ این با مشیخش منافات نداره، تو مشیخ هم نیست. یه نفر ذکرشون متعدد هستن، افرادی که روایاتشون هست در کتاب و خود سند صدوق در مشیخه ذکر نکردن. اینجا که ذکر نکرد مشیخه چیزی در لادن داره. شما میفرمایید ممکن است به یه نفر بر بخونیم که معتبر نباشه،
مثل محمد بن سنان مثلا.
من حالا مثالش من نمیخوام بگم، به یه نفر بر بخونیم که معتبر نباشه، سند صدوق هم سندی به اون نداشته باشه، خب اینجا چه کار کنیم؟ اینجا بگیم که خودش گفته ما همچین نقل میکنم از ثقاته. اگر گفته بود خودش گفته است که هرچی من نقل میکنم وثوق بشارن، میاشن دلالت نداره بر اعتبار، برای اینکه خب وثوق داشته باشه، وثوق او که حجت نیست. ولی وقتی گفت که هر کی نقل میکنم من شناختم او رو به اینکه آدم مورد اعتمادیه، این شهادت به اعتبار شخص است. این حرف رو زده و وقتی این حرف رو زده این شهادت به این است که این آدم مورد اعتمادیه. به هر حال صدوق این مطلب رو در مقدمه کتابش فرموده و ظاهر مطلب این است که تمام کسانی که راوی بودن بین امام علیه السلام و صدوق اشخاص مورد وثوق و اعتماد بودن و صحت اسنادش رو با هم، یعنی نه صحت اسناد، بالاتر ثقه بودن رواتی را که واسطه هستن با همین عبارت صدوق رو میفهمیم. شبیه این رو بعدن از نقل میکنن از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه که ایشون در روایات کامل الزیارات فرموده، اونجا هم شبیه همین حرف باز میگه که اون چیزی که ما نقل کردم از اشخاصی که مشایخ ما هستن، حجت من و خدا هستن، از اونها نقل کردم و صدوق هم همینطور فرموده. منتها خب کامل الزیارات چون خیلی کتابی نبوده است که روایت خاصی داشته باشد که دیگران نداشته باشند، ممکن است غفلت کرده باشند دیگران ازش، اما در مورد من رازول فقیه نه. و خود این هم خود این کتاب خصوصا چون در حکم و آداب است، بالاخره ممکن است علما به این جمله‌ای که در مقدمه است توجه نفرموده باشند. این ترتیب یه ترتیبی است که خیلی کار بر ما درست میکنه که با این وجه به همین بیانی که عرض کردم که ایشون گفته است که من تخفیفاً و ایزازاً ذکر نکردم، نه اینکه نداشتم، سماعم بوده بیشترش برا من، پس تمام روایاتی که در اینجا هست با نقل ثقات من نقل کردم. و قهرن یکی از روایات همین روایتی میشد که الان ما میخوام بهش استناد بکنیم. حالا متنش مقداری است، من نخوندم متن رو برای اینکه امروز نمیشد تموم کرد، گفتم این قسمت مقدمه رو من خدمتون عرض میکنم برای سند، و ممکن است که این مطلبی که عرض کردم کمتر کسی یا دیگران اصلا نقل نکرده باشن، ذکر نکرده باشن، توجه نشده باشن. خیلی باشه، بالاخره آدم وقتی مطالعه بکنه ممکن چیزایی هم که دیگران توجه نفرمودن خداوند لطف کنه تو ذهن. این وضع سند روایته. و گذشته از این رو هم عرض کنم، خود متن حدیث مطالبی توش هست که خود اون علو متن اقتضا میکند که از شخص بزرگواری که مثل معصوم است و بر همه چیز وقوف علمی دارد ناشی شده باشد. حالا انشالله خود متن حدیث رو و تأمل در متن رو میذاریم برای آینده انشالله. حالا محمد فردا، بله فردا، البته تا اون وقتی که ما یادمون میاد روز هفته ماه سفر رو روز شهادت است امام شبا سلام الله علیه میدونستن و بازار هم همونطور که یادمه تعطیل بوده، گرچه حالا بعضی گفتن که ممکن است که ولادت تست موسی بن جعفر باشد و میخوان تعطیل، ولی بالاخره بنای حوزه و همه بر تعطیل بوده، ما هم از اون بنا عدول نمی کنیم ان شاء الله. میریم درش شنبه
آقای ایسیس فرانیوب نمیشو کار دارد و آقای ایسیس
بازا این بازا ایسا جانت.